سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. خوشحالم که جلسه دوم خوانش غزلیات سعدی رو داریم و میخواییم که از غزل چهارم شروع بکنیم. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، دوستانی که احیانا یوسفی رو دارن، میشه شماره 575. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت از تو میسر نمی شود ما را. تو را در آینه دیدن جمال طلعت خیش، بیان کند که چه بوده است ناشکیبا را. بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم، به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را. به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی، چرا نظر نکنی یار سرو بالا را؟ شمایلی که در اوصاف حسن ترکیبش مجال نطق نماند زبان گویا را. که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد؟ خطا بود که نبینند روی زیبا را. به دوستی که اگر زهر باشد از دستت، چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را. کسی ملامت وامق کند به نادانی، حبیب من که ندیده است روی عذرا را. گرفتم آتش پنهان خبر نمی داری، نگاه می نکنی آب چشم پیدا را. نگفتمت که به یغما رود دلت سعدی، چو دل به عشق دهی دلبران یغما را. هنوز با همه دردم امید درمان است، که آخری بود آخر شبان یلدا را. خب از اون غزلایی که تو اغلب بیتاش میشه گفت به به، این واقعا خیلی زیباست و جزء غزلهای خوب سعدیه. این رو توی ردیف موسیقی ایرانی هم خیلی اوقات ابیات مختلفش رو خوندن، با موسیقی هم خیلی اجرا شده به صورت آوازی که حالا با یه جستجویی میتونید پیدا بکنید. بریم از بیت اول شروع بکنیم. وزن این غزل هم مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون هست. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت از تو میسر نمیشود ما را. فارغ که به معنای آسوده و بی‌اعتنا هست و فراغت هم به معنی آسودگی و رهایی. دیدین احتمالاً که کلمه فراغ رو با فراغ، گاهی اوقات مثلا فراغ رو هم فراغ میخونن، مثلا میگن اگر به دست من افتد فراغ را بکشم. بهتره که اون چیزی که مربوط به دوری میشه رو به صورت کسره بخونیم فراغ، و اون چیزی که مربوط به آسودگی میشه رو به صورت فراغ، یعنی با فتحه بخونیم. فراغت از تو میسر نمیشود ما را. تو اگر از ما میتونی فارغ باشی، ما نمیتونیم به تو فکر نکنیم و برای ما همچین چیزی ممکن نیست که بتونیم لحظه ای از فکر تو رها باشیم. تو را در آینه دیدن جمال طلعت خیش، بیان کند که چه بوده است ناشکیبا را. تو را یعنی برای تو، میگه دیدن جمال طلعت خیش برای تو بیان میکنه. طلعت هم که یعنی چهره، که ناشکیبا یا همون عاشق بیقرار چی بر سرش اومده. این نگاه که یه جورای عاشق برای اینکه به معشوق بفهمونه که چی داره میکشه، خیلی وقتا ازش میخواد که بره جلو آینه و خودش رو نگاه بکنه تا شاید یه کمی از اون حال و احوالی که عاشق در درونش تجربه میکنه در مقابل قرار گرفتن زیبایی رو بتونه اون هم درک بکنه. خیلی زیاد ازش توی ادبیات ابیات مختلفی داریم. خود سعدی یه جای دیگه میگه جرم بیگانه نباشد که تو خود صورت خیش، گر در آینه ببینی برود دل زبرت. یعنی یک مفهوم تکرار شونده است. یه جای دیگه هم با سعدی میگه آینه ای طلب کن تا روی خود ببینی، و از حسن خود بماند انگشت در دهانت. اینم هم دقیقا همینه. بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم، به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را. میگه درسته که الان وقت بهاره، بیا ما با هم دیگه باشیم. بهار ما در با هم بودن ماست. بذار دیگران برن باغ و صحرا. جای دیگه باز خود سعدی داره، هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی. این هم همین حکایتی که در کنار هم بودنه که ما رو شاد میکنه، نه لزومن رفتن توی باغ و طبیعت. یا به قول باز خود سعدی، ما را سر باغ و بوستان نیست، هر جا که تویی تفرج آنجاست. اونجا که تو هستی اونجاست که ما میتونیم آسوده خاطر باشیم. به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی، چرا نظر نکنی یار سرو والا را. ادامه همون بیت قبله، میگه اگر میخوای بری سرو نگاه کنی که کنار جوی وایستاده، خب چرا به یار سرو والای من نگاه نمی کنی؟ سرو یکی از درختان مورد علاقه است در شعر فارسی. توی شیراز هم خب سرو رو ما زیاد داریم و همیشه قد و بالای معشوق رو به سرو تشبیه میکنن. خیلی جاها میگن که نه اصلا تو از سرو هم زیباتری، یعنی اول تشبیه میکنن بعد میگن نه ببخشید اشتباه کردم، سرو نسبت تو زیباست. یعنی دیگه در نهایت اغراق و برتری معشوق به سرو. در این حال سرو میتونه بیانگر قد راست معشوق هم باشه در برابر قد خمیده عاشق که از دوری یار خمیده شده، و یا اینکه به حال در این فراق به پیری رسیده و هنوز به وصال نرسیده. شمایلی که در اوصاف حسن ترکیبش مجال نطق نماند زبان گویا را. شمایل به معنی صورت و چهره هست. نطق هم که به معنی سخن گفتنه، میگه شمایلی که، این چهره ای که در وصف حسن ترکیبش، حسن ترکیب هم بیه چیزیه که میگن زیبایی از ترکیب اجزای مختلفه، به تنهایی امکان نداره که یک بخشی فقط زیبا باشه، اون مجموعه اون ترکیبه که اون زیبایی رو در ذهن مخاطب ایجاد میکنه. مجال نطق نماند زبان گویا را، میگه حتی زبان کسی که گویا باشه، یعنی سخنور هم باشه، باز نمیتونه صحبت بکنه و تو رو وصف بکنه، این زیبایی که در تو هست تو وصف بکنه. که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد، خطا بود که نبینند روی زیبا را. خب اینجا اشاره داره به همون ماجرای، میشه گفت نظربازی در باز عرفان و ادبیات فارسی، که دو تا نگاه بهش هست. نگاهی که از سر تقوی هست، از سر نکوهش هست، که میگن اگر کسی میخواد خدا رو بشناسه نیاز نیست که اینقدر درگیر جزئیات بشه، درگیر بندگان خدا باشه و به این بهونه مثلا شروع کنه به نظربازی یا به اصطلاح امروز دید زدن آدمهای دیگه. عرفا بعضیشون این رو نفی میکردن، میگفتن که این خالی از اشکال نیست، بنابراین خیلی موافق نبودن با عارفانی که به این شکل نگاه میکردن به ماجرا. حتی یه داستانی هست توی مقالات شمس که بین شمس و فکر میکنم یک عارفی به اسم کرمانی یک گفتگوی در میگیره که بهش میگه که تو چرا اینقدر حواست همش به این و اونه و به قولی نظربازی میکنی. شمس بهش میگه، اون میگه که من در چهره اینا صورت خدا رو میبینم. و یا مثال میزنه، میگه فکر کن که یه ماهی افتاده توی برکه ای و من با نگاه کردن به این برکه میتونم تصویر ماه رو که حالا استعاره از خدا هست و در اون برکه ببینم. که بعد شمس بهش میگه که تو اگر پس کلت دومل نداره سرتو بگیر بالا مستقیما ماه رو نگاه کن، چرا بغل نمیاری؟ اون به خاطر اون شاید بشه گفت که انحرافاتی بوده که احتمالاً تحت تاثیر این موضوع به این بهانه توسط برخی از آدمای سودجو هم اتفاق میافتاده. ولی خب وقتی که سعدی راجع به این صحبت میکنه، معمولا نظربازی رو به عنوان حسن خودش ذکر میکنه و حافظ هم که خب راجع به این نظربازی خیلی اشعار مختلفی داره، از جمله اونجا که میگه عاشق و رند و نظربازم رو میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراستم. میگه اینا همه هنرهای منه. سعدی هم همین شکلیه و ابایی نداره از اینکه با دیدن معشوق زمینی به یاد خدا بیفته. خب اینو به یه شکل دیگه در داستانهای مولانا هم باش روبرو هستیم. در همون داستان اول مولانا یه جورایی همون المجاز و قنطره الحقیقه، یعنی پل رسیدن به حقیقت مجاز میدونن عرفا. مولانا هم میگه که عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را به دان سر رهبر است. این تفاوتی نمیکنه، این وری باشه اون طرفی باشه، در نهایت ما رو به معشوق میرسونه. البته در ادامهش میگه عشقهایی کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. یعنی باید حواسمون باشه که از این رنگ و لعابه به یه چیز دیگه منتقل بشیم، قرار نیست تو این گیر بکنیم. این نگاهیه که خب راجع به نظربازی وجود داره و اینجا هم سعدی داره راجع به همین صحبت میکنه. که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد، خطا بود که نبینند روی زیبا را. به نوعی زیبا رویان رو جلوه جمال الهی می دونستن عرفا. به دوستی که اگر زهر باشد از دستت، چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را. قسم به دوستی که اگر زهر هم به من بدی، ولی تو اون زهر رو من بدی، آنچنان از روی ذوق ارادت میام این رو میخورم که انگار دارم حلوا میخورم. به دوستی که یعنی سوگند به دوستی، ذوق ارادتم یعنی طعم و لذت اخلاص و دوستی، معادل امروزی میشه با کمال میل، با اشتیاق تمام من این رو میخورم. یه جای دیگه با سعدی همین ماجرا رو میگه، میگه دیگران را تلف میآید شراب جور عشق، ما ز دست دوست میگیریم و شکر میشود. اون چیزی که ما از تو میگیریم در نهایت شکر میشه، بنابراین تلخی شراب حکم شکر رو داره واسه ما اگر تو به ما اون رو بدی. کسی ملامت وامق کند به نادانی، حبیب من که ندیده است روی عذرا را. خب ملامت هم به معنی نکوهش هست. در اصطلاح تصوف یک فرقه بودن به اسم ملامتیه که برخی از حالا رفتارها و کارهایی که میکردن رو توی اشعار حافظ هم میتونیم ببینیم، به نوعی که حافظ گرایشی گاهی اوقات داره به این که از اون کارهایی که اینا میکردن یاد بکنه. و استدلال اینا این بوده که میگه که همینطوری که یه سری از آدما تلاش میکنن خوبیاشون رو در معرض دیگران قرار بدن که بقیه ببینن، میگن که این خیلی احتمال ریا توش هست. میگه ما برعکسش رو انجام میدیم، ما میایم کارهای زشتمون رو که بقیه نهان میکنن اونا رو میاریم رو، که اتفاقا به واسطه اون قضاوتی که خلق ما رو میکنن گناهان ما بخشیده بشه. و خب این دیگه به یه درجاتی میرسه توی فرقه ملامتیه که دیگه خیلی زیاد از حد شاید بشه گفت پیش میره، به طوری که مثلا اون موقع این شکلی بوده که توی ماه رمضان یک جامی از شراب مثلا دست میگرفته که از اینو راه میافتاده توی شهر، بعد هر کی میدیده میگفته او این نه تنها تو ماه رمضان داره یه چیزی مینوشه که اون چیزی هم که مینوشه باز شرابه، ولی عملا مثلا توش آب بوده. یا یه کارهای شبیه به این رو میکردن که خلق اینا رو سرزنش بکنن، ملامت بکنن، و به نوعی با این کار نفس خودشون رو سعی میکردن که نادیده بگیرن یا بکشن که بتونن به خداوند نزدیک بشن. حالا این یه چیز کلی بود، من خواستم فقط راجع به این کلمه توضیح بدم. اینجا میگه کسی ملامت وامق کند به نادانی، میگه کسی از روی جهلش میاد ملامت وامق رو میکنه که روی عذرا رو ندیده. وامق یه شاهزاده یمنی بوده که عاشق یه شاهزاده خانم چینی به نام عذرا میشه. اصل داستان ظاهرا یونانی هست و عنصری هم اون رو به نظم در آوردتش. مثل لیلی و مجنون اینا دو نفر هستن که خب معروف هستن توی ادبیات، ازشون گاهی اسم برده میشه. بنابراین میگه کسی اونو ملامت میکنه که روی تو رو ندیده باشه، اگر ببینه اونم مثل من حتما عاشق میشه. گرفتم آتش پنهان خبر نمیداری، نگاه می نکنی آب چشم پیدا را. این گرفتم به معنی این که فرض کردم. جای دیگه هم هست که میگه گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم، کدام سرو به بالای دوست مانند است. یعنی فرض کنیم که اصلا من این کارو کردم. گرفتم آتش پنهان خبر نمیداری، نگاه می نکنی آب چشم پیدا را. خب آنچه که از چشم جاری میشه اصطلاحا بهش میگن آب دیده. آب دیده یعنی این که اون چشم یه چیزی رو دیده که به واسطه اون یک آبی از چشم جاری شده. پس عشق اگر در فراق کسی باشه، اون عشق عشقیه که ارزشمند هست. میگه تو اگر فرض بگیریم که آتش درون من رو، عشق درون من رو نمیبینی، آب چشم من رو که داری میبینی که این چه حالی رو برای من ایجاد کرده. خب نگفتمت که به یغما رود دلت سعدی، چو دل به عشق دهی دلبران یغما را. جلسه پیش راجب یغما یک صحبتی کردم، گفتم که این رسم مغولان بوده که مراسمی رو داشتن که همه رو دعوت میکردن، دعوت عام میکردن و هر کسی میومده میتونسته از اون سفره هر چی میخواسته بخوره و حتی ظرف و ظروف هم رو خودش ببره. ولی خود یغما اشاره داره به یه شهری که سرزمینی در ترکستان هست. حالا ترکستان رو معادلش رو گفتن ایالت سینکیان که چین میشه در حقیقت، در ترکستان شرقی که توی ادبیات به زیبارویی اینا شهره بودن. بنابراین وقتی که از یغما نام میبرن معمولا به یه ایهامی اشاره میکنن، همین که غارت شدن دل توسط یک زیباروی، همین که احتمالاً زیبارویان یغما مد نظرشون هست. دارین که دل بردی از من به یغما ای ترک غارت کرده من، اینا همه به نوعی به همین ماجرا اشاره میکنه. حالا سعدی با خودش حرف میزنه، میگه من نگفتم اگه دل بدی دلت به یغما میره، یعنی دل نده چرا این کارو میکنی؟ هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلدا را. میگه که ولی باز با تمامی این ماجراها من هنوز امیدوارم که یه روز این شب یلدا هم به پایان برسه. خب شب یلدا در سوریانی به معنی میلاده، یعنی خود کلمه یلدا به معنی میلاده که تولد حضرت مسیح و خورشید رو، یعنی آفرینش مهر رو دقیقا در اون شب روایت کردن که اتفاق افتاده. شب آخر پاییز و اول زمستان که خب شب طولانی هم هست. گاهی اوقات در ادبیات به همین شکل استفاده میشه که حتی اگر شبی اینقدر طولانی باشه، ولی به هر حال این شب هم یه روزی به پایان میرسه. هنوز با همه دردم امید درمان، یعنی امیدی هست که به هر حال من روزی به معشوق برسم. خب این از غزل شماره 4.